أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب وإحترام خدمت همه شما عزيزان، خیلی خوش آمدید. در محضر 68 نامه از سلسله نامه های امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه شریف هستیم و من کتاب له علیه السلام الى سلمان الفارسی رحمه الله قبل ایام خلافته. نامه ایست از امیر المؤمنین خطاب به جناب سلمان فارسی قبل از دوران خلافت حضرت علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد نهج البلاغه آن است که اکثر قریب به اتفاق کلمات حضرت در دوران حکومت را جمع آوری کرده. مرحوم سید رضی تقریبا اکثر کلمات حضرت را از زمانی که حضرت حاکم بوده جرد آوری کرده و یک کتاب حکومتی است نهج البلاغه، اگرچه در برخی موارد خب از قبل از خلافت حضرت هم مواردی داریم. یکی از اون موارد همین نامه 68 نهج البلاغه است. قبل از اینکه حضرت به خلافت برسد این نامه را برای جناب سلمان فارسی نوشته. نامه اگرچه کوتاه است ولی نکات بسیار مهمی داره که انشالله محضر شما عرض خواهیم کرد. حضرت فرمود: اما بعد از حمد و ثنای الهی، فانما مثل الدنیا مثل الحیه لین مسها قاتل سمها. سلمان عزیز بدان انما مثل الدنیا، مثل دنیا این گونه است. حضرت تشبیه می کند، مثال می زند برای فهم دقیق تر. مثال دنیا آن است که مثل الحیه، حیه به معنای ماره. مثل دنیا مثل یک مار خوشخط و خالی است که لین مسها، مس کردن او، لمس کردن او خیلی نرمه، ظاهر زیبایی داره، ولی قاتل سمها، این مار سمی است، اگر نیش به کسی بزنه قطعا میمیره. حضرت فرمود ظاهر زیبا داره دنیا، خیلی نرم و لطیف و خوشخط و خال است، ولی باطن دنیا باطن گزنده است، باطن کشنده است. مراقب باشید سلمان، باید از این دنیا برحذر باشی، باید نسبت به این دنیا حد و مرز رعایت کنی، چون این دنیا یک موجودی است که این گونه است، باطن زهرآگینی دارد. در روایات ما نسبت به جریان دنیا دو نگاه و دو دید وجود داره که هر دو هم درسته. دنیا سکه ایست که دو رو دارد و هر رو یک ویژگی های خاصه به خودش داره. یک رو ممدوح است، دنیای خوب است، دنیای بسیار بسیار زیبایی است، بهشت است، و یک دنیا دنیایی است که آلوده است، مار است، سم داره، زهرآگینه. این دنیا همون دنیاست. اگر ما نگاهمون به دنیا نگاه استقلالی باشه، دنیا را برای دنیا بخوایم، پول جمع کنیم که پول داشته باشیم، که ثروتمون زیاد بشه، که مشهور بشیم، ظلم کنیم برای اینکه قدرت بیشتری به دست بیاریم، خیال کنیم در دنیا میمانیم. اگر دنیا را برای دنیا بخوایم، این دنیا دنیای مذمومی است، دنیایی که ظاهر زیبا باطن سمالودی داره. ولی اگر دنیا مقدمه آخرت شد، اگر دنیا را خواستیم تا به قیامت برسیم، تا به اون سرا برسیم، این دنیا بسیار زیباست، این دنیا خواستنی است، چون این دنیا مقدمه رسیدن است. هر کدام از انبیا، ائمه، اولیا به هر درجه ای رسیدن از همین دنیا رد شدن دیگه، جای دیگه که خبری نیست. ما در این دنیا آمدیم عمل صالح انجام بدیم، بهشتی بشیم، به مدارج عالی برسیم. هر کسی به هر جا رسید از همین دنیا رسید. پس دنیا دو رو دارد. بعضی وقتها مدح دنیاست. کدام دنیا؟ دنیایی که مقدمه آخرته. بعضی وقتها مذمت دنیاست. کدام دنیا؟ دنیایی که استقلالی است، دنیایی که به تو میگوید برای اینکه بهتر بخوری، بیشتر بخوری، لذیذتر بخوری، پا روی حق یتیم بگذار، پا روی حق مظلوم بگذار، برای اینکه فربه‌تر بشی حق دیگران رو بخور. خب این دنیا ارزش نداره، ولی دنیای خوب است که میگه تو از شکم خودت بگیر، دست چهار تا محروم و گرسنه رو بگیر، دیگران را، فقرا را نجات بده. این دنیا مقدمه آخرت است، این دنیا بهشت است. پس دنیا همون دنیاست. نگاه ما به این دنیا، کیفیت ارتباط ما با دنیا متفاوته. لذا اینجایی که حضرت تشبیه میکند دنیا را به مار سمی، کدام دنیا منظور است مشخص شد. در کلمات امیرالمؤمنین و کلمات اهل بیت مثالها و تشبیهات زیادی وجود داره که انصافا همشون گویا هستند، بسیار بسیار انسان را به فهم حقیقت دنیا نزدیک میکنند. در پایان همین کلاس مطالب بیشتری عرض میکنیم، فقط به عنوان نمونه امیرالمؤمنین فرمود الا و ان الدنیا دار قراره خداعه تنکه فی کل یوم بعلا و تقتل فی کل لیله اهلا. دنیا یک زیبایی، یک ظاهر فریبنده ای داره. دنیا مثل یک زنی است که یک صورتی برای خودش آرایش کرده، هر روز از بین اهل دنیا شوهرانی انتخاب میکنه و هر شب این شوهران را میکشه و قتل میرسانه. دنیا تشبیه شده به یک زیبایی فریبنده که اهل خودش رو، دوستداران خودش رو از بین میبره. این دنیا دنیای بدی است، نباید دل بست به او، نباید فریب خورد. یا باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود در خطبه 83 نهج البلاغه فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها یونق منظرها و یوبق مخبرها. دنیا یک مسیر جلالودی داره، یه آبی داره، کدر است، غیر آشامیدنی است، ولی ظاهر زیبایی داره، جلوه میده به خودش، ظاهر سازی میکنه، در حالی که یوبق و مخبرها، کسی که از این آب بنوشد و هلاکت میرسد، چون این آب، آب زهرآلود است و با آلود است. این تشبیهات برای آن است که ما به باطن دنیا پی ببریم، این ظاهر فریبنده دنیا گولمون نزنه، در زیر این دستکش مخملی پنجه های تیز چدنی است که میخواهد ما رو از پا در بیاره. امیرالمؤمنین به جناب سلمان فرمود فاعرض اما یعجبک فیها. سلمان، از هر چیزی در دنیا که تو را به تعجب وامی دارد، که دهنت رو باز میکنه، از اینها اعراض کن. لقلت ما یسحبک منها، چرا که تو مدت کوتاهی با دنیا هستی و دنیا مدت کوتاهی در اختیار توست. حضرت فرمود دنیا بعضی وقتها اونقدر فریبنده میشه که انسان تعجب میکنه، یه زیبایی هایی، یه نمادهایی از خودش به انسان نشون میده که انسان انگشت به دهن میمونه. حضرت فرمود هر وقت تعجب کردی از این ظاهر فریبنده دنیا، از دنیا اعراض کن. چطور؟ یک جمله با خودت نجوا کن، لقلت ما یسحبک منها، زیرا مدت زیادی با تو همراه نخواهد بود. آخه انسان چیزی که طولانی مدت با او همراه نباشه، همنشین نباشه، مشکلش رو برطرف نکنه، به دردی نمیخوره. ما چیزی میخواهیم که مدام با ما باشه، چیزی میخواهیم که ابدیت ما رو تأمین کنه. ما 4 سباه در این دنیا هستیم، خیلی کوتاهه. ما در این دنیای کوتاه دل به زر و زیور نمیبندیم، چون به زودی از دست ما خواهد رفت. دنیا اگرچه ظاهر داره، تأکید میکنم، دنیا اگرچه ظاهر داره، اون هم ظاهری که انسان رو به تعجب وامی داره، انسان انگشت به دهن میمونه، ولی با همه این اوصاف فاعرض، بعد اعراض کرد. نگیم که آقا دنیا جلوه ای نداشت من نرفتم. نه، دنیا جلوه داره، زیبایی هایی داره، کشش هایی داره، شهوت کشش داره، عجب، این که انسان بخواد خودش رو برتر از دیگران، این یک کشش مادی دنیایی است. این که انسان مشهوریت داشته باشه، قدرت داشته باشه، ثروت داشته باشه، اینها همه کشش دارن. انسان میگه کاش من اینطور باشم، کاش من فلان وسیله رو داشتم. این کاش و کاش و کاش که آمد، فاعرض، بگو من نمیخوام. چرا نمیخوام؟ چون اینها زود از دست آدم میرن. چیزی که زود از دست آدم بره به چه درد میخوره؟ ما اینقدر عمرمون رو، سرمایه هامون رو خرج کنیم برای چهار سبا؟ نه، ما دنیا را تحویل نمیگیریم. این نکته رو عرض کنم، یه وقتی است که میگیم دنیا کوتاه است، من 60 سال 70 سال عمر میکنم، خب دنیا خیلی مدت کمی است در مقابل ابدیتی که ما میخواهیم باشیم. دنیا هیچ است. خب در مقابل این دنیای هیچ، خودت رو خرج نکن، مفت نفروش به خاطر یه زر و زیور ظاهری. این 70 سال چیزی نیست، سخت و راحت و با هر وضعیتی باشه میگذره. این یک مضمون است، ولی مضمون دیگری هم کلام حضرت داره. حضرت فرمود لقلت ما یسحب کمنها، این صحبت و همراهی کم است. یه وقتی شما میگی 70 سال عمر دنیا کمه، من 60-70 سال عمر میکنم چیزی نیست. یه وقت حضرت فرمود بابا این لذتی که میبری چقدر طول میکشه؟ این لذتی که میبری، اینایی که العیاذ بالله میرن مشروبات میخورن، خب چقدر تو سرخوشی؟ اون کسی که اعتیاد داره، مواد مصرف میکنه، چقدر سرخوشه؟ اون کسی که دچار اون رذائل اخلاقی میشه، دچار گناهان و فسادها میشه، چقدر میخواد لذت ببره؟ اصلا چیزی نیست. بعد چقدر باید انسان پشیمانی بکشه، رنج بکشه؟ حضرت فرمود اون 60-70 سال عمر که هیچی، در مقابل ابدیت اصلا قطره هم نیست. ولی همین لذتی که تو میبری هم چیزی نیست. تو یه دقیقه لذت میبری، بقیهش چی؟ نیم ساعت. شما یه غذای لذیذی که وقتی فکرش رو میکنه آب دهنت را میفته، این غذا رو یک قاشقش که خوردی دیگه مزه اولیه رو نداره. چهار تا قاشق که خوردی سیر میشی. دو روز پشت سر هم یه غذای محبوب بخوری دیگه نمیتونی، دیگه نمیتونی، اصلا متنفر میشی از او. حضرت فرمود اینه، دنیا دوست داشتنی نیست، چون صحبت و همراهی او کم است. اولا عمر ما خیلی کوتاهه، ثانیا خود این لذت زود گذره. یک دقیقه، دو دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت که بگذره لذت رفت، ولی تبعات لذت برای انسان میمونه، اون پشیمانی خواهد موند. حضرت فرمود و زع انکه همومها، آی سلمان غم و قصه دنیا را از دوش خودت، از قلب خودت پایین بگذار. زع یعنی پایین بگذار. و زع همومها، غم و قصه دنیا را از دل خودت بریز. لما ایقنت من فراقها، چرا که تو یقین داری، میدانی یک روز از این دنیا خواهی رفت. فراق با دنیا حاصل میشه. و تصرف حالاتها، و تو یقین داری دنیا مدام در حال دگرگونیست. حضرت باز به سلمان توصیه میکنه، بالاخره در دنیا که باشی، اگر نخوای دنیا طلب باشی، اگر بخوای دنیا طلب باشی، یه سختی ها، گرفتاری ها، رنج هایی برای تو هست، ولی این رنج های دنیایی دل تو رو چرکین نکنه، بار به دوش تو نگذاره. از اینها بگذر، اینها رو زمین بگذار و حرکت کن. چرا؟ دو تا دلیل. یک، چون تو یقین داری یک روز از اینها جدا خواهی شد. از چی؟ از غم و غصه. خوب توجه میکنید، حضرت فرمود که دنبال خوشیهای دنیا نرو، از اون طرف غم و غصه دنیا هم تو رو زمینگیر نکنه، تو رو گرفتارت نکنه. آخه غم و غصه دنیا هم تمام شدنیست، همونطوری که لذت دنیا تمام شدنیست، غم و غصه دنیا هم تمام شدنیست. و دو، تصرف حالاتها، دنیا مدام در حال دیگرگونیست. دیروز رئیس نبودی، امروز رئیسی، فردا دیگری رئیسه. امروز سالمی، فردا مریض میشی، پس فردا سالم میشی. دنیا در حال دیگرگونیست. رئیس رؤسا عوض میشن، دولتها عوض میشن، مشهورها عوض میشن. کسی که تا دیروز مشهور بود امروز کسی او رو نمیشناسه، تا دیروز هیچ کسی نمیشناختش، یه دفعه اتفاق میفته مشهور میشه، همه او رو میشناسن. حضرت فرمود نه شادی ها و لذت های دنیا تو رو ببره، نه اگر غم و غصه و رنجی آمد یه دفعه پکر بشی، افسرده بشی، همش میگذره. صحبت و همراهی کم است. یک نکته این که حضرت فرمود قصه های دنیا بار است، این بار را باید زمین گذاشت. واقعا این طوریست. بعضی وقتا خودمون به چشم دیدیم یا حتی خودمون لمس کردیم در مورد خودمون، آدم نسبت به یه چیزی غم و قصه میخوره، ناراحت میشه، پیر میشه، محاسنش سفید میشه، صورتش از بین میره، تمام برنامه های زندگیش به هم میریزه. بعد یکم فکر میکنه آخه چی شد مگه؟ حالا چی بود از دست ما رفت؟ چی از دست دادیم؟ این غم و قصه ای که به جان ما نشست ده ها برابر چیزی که از دست دادیم ما را اذیت کرد. اونقدری که قصه ما را از بین برد خود اون وسیله از بین نبرد. باید یاد بگیریم از غمها، از قصه ها، از هموم بگذریم، گیر نکنیم، چون اینها بارند. بار وقتی به دوش انسان نشست ما زمین گیر میشیم، دیگه قدرت حرکت نداریم. حرکت در هیچ شرایطی نباید تعطیل بشه. حرکت کن، شاد هستی، قصه دار هستی، اوضاع به کام تو هست، به کام تو نیست، برو. این حرکت مهمه. بار که به دوشت آمد، قلبت که سنگین شد، حرکت نمی کنی. حضرت فرمود زع، اینها رو زمین بگذار، غمها رو بگذار و برو. نکته دوم، حضرت فرمود چرا باید از این غمها به راحتی عبور کنی؟ دچار لذتها نشو، چون لذتها زود میگذرن. گرفتار غمها نشو، چون غمها زود میگذرن. دنیا دار دگرگونیست. و این نکته بسیار بسیار نکته زیباییست. هر اتفاقی برای ما افتاد، میگن یه پادشاهی، این در کتابهای تاریخ آمده که یه وقتی یه پادشاهی به اطرافیانش گفت من خیلی وقتها غم و غصه ای به دلم میشینه، دلم میخواد زود این بگذره، این حالت اذیت میشم، چیکار کنم؟ یه ذکری، وردی، یه کاری برای ما بکنید. یه وزیری داشت، رفت روی نگین انگشترش نوشت الا ان ذالک لا یدوم، این نیز بگذرد. هر وقت غمی آمد سراغ تو نگاه کن به انگشترت، بگو این نیز بگذرد. بگه غمهای قبلی موندن که این بمونه. آدم عزیزترین عزیزانش رو از دست میده، یه هفته، دو هفته، 40 روز که گذشت فراموش میکنه، چند سال میگذره اصلا یادشون نمیفته، اینطور فراموش میکنه چنده اصلا نبودن. غم میگذره، غم تمام شدنیست. حالا یکم وضع مالیت بد شدی، گرفتاری برات پیش اومد، بیمار شدی، بالاخره این گرفتاری ها در ذات دنیاست، ولی تو را متوقف نکنه. حرکت کن، بار را زمین بگذار و برو، نه اینکه خودت بمانی. کجا بمانی؟ ما اهل حرکتیم، ما باید بریم برسیم به ابدیت. در حکمت 286 نهج البلاغه حضرت فرمود ما قال الناس لشیء طوبى له الا وقد خبع له الدهر يوم سوء. مردم به هیچ کسی نمیگن خوش به حالش، کاش ما هم مثل او بشیم، مگر اینکه دنیا یک روز بدی هم برای او در نظر گرفته. دنیا در حال دیگرگونی است. اگر امروز وضع تو بده فردا خوب میشه، اگه امروز اوضاعت خوبه مست نشو، فردای بدی هم برای تو در نظر، چون ذات دنیا این دیگرگونی هاست. در یک کلام جملات حضرت تا الان این شد: انسان نباید دچار لذت بشه، لذت دنیا موندگار نیست، دچار غم و افسردگی و ناراحتی ابدا، چون غم و غم، ناراحتی، مشکلات دنیا هم موندگار نخواهد بود. و کن آنس ما تکون بها احذر ما تکون منها. سلمان، از هر چیزی که به اون انس بیشتری داری بیشتر بر حذر باش، بیشتر دوری کن. مبادا به دنیا دل ببندی. هیچ انسان عاقلی به سم دل نمی بندد، به مار افعی دل نمی بندد. این مار، مار وحشی است، این حیوان، حیوان وحشی است، یه دفعه حمله میکنه از بین میبره. هیچ انسان عاقلی به این موجودات دل نمی بنده، چون وحشی هن. دنیا مار سمی است، به مار سمی دل نبند. از هر چیزی که به اون انس بیشتری داری بیشتر برحذر باش، اهل دنیا نباش. هر چه دلت میخواد به دنیا دل بسته باشی، چند برابر از دنیا فراری باش. دل به این خوشیهای ظاهری دنیا نبند. و انصافا سلمان فارسی از اون کسانی بود که به این کلمات امیرالمؤمنین به طور دقیق و عمیق عمل کرد. سلمان شخصیت بزرگی است، حالا انشاءالله پایان کلاس عرض خواهیم کرد، ولی در تاریخ داریم به عنوان مثال یکی از مواردی که مکرر ذکر شده، همه شما شنیدید، زمانی است که سلمان از طرف خلیفه دوم به عنوان فرماندار مدائن انتخاب شد. ایشون راه افتاد، خب اهل مدائن منتظر بودند که یه شخصیتی بیاد با خدم و حشم و در یک کاروان آنچنانی. دیدن یه پیرمردی، خب نزدیک 250 سال هم سن داشت وقتی از دنیا رفت، در همین مدائن هم از دنیا رفت، دیدن یه پیرمرد شکسته سوار بر یک الاغ کوتاهی داره میاد. گفتن شیخ، شما داشتی می اومدی در مسیر حاکم و امیر ما را ندیدی؟ گفت که من امیر ندیدم. حالا امیرتون کی هست؟ گفتن امیر ما سلمان فارسی است. گفت سلمان منم، ولی من امیر نیستم، من سلمان فارسی هستم. این مردم دورش رو گرفتن که آقا بیا سوار اسب شو، برای شما خوب نیست، بیای تا شما رو با یک جلال و شکوهی ببریم. گفت نه آقا، من همین مرکب ساده‌ای که دارم برام بسه، با این راحت ترم. آمدند رسیدند به شهر مدائن، مردم گفتن آقا قصر فلان جاست، دارالعماره اون طرفه. سلمان گفت که دارالعماره یعنی دار امیر، من که امیر نیستم، کسی که امیر نیست دارالعماره نمیره. رفت داخل بازار، بازار مدائن، یه چرخی زد، یه حجره ای پیدا کرد، این حجره را اجاره کرد. نوشتند از کل دارایی او، از دار دنیا یه زیرانداز بود، یه عصایی بود که به دست میگرفت و یه مقداری ظرف داشت، کل داراییش اینها بود. همونجا وسط بازار شد خانه سلمان فارسی، محل حکومت سلمان فارسی، محل قضاوت سلمان فارسی، و شروع کرد. اینها رو یه وقتی در شرح نهج البلاغه خدمت عزیزان گفتیم که امیرالمؤمنین فرمود تخففوا تلحقوا، سبکبار بشید تا زودتر برسید. در همین مدائن یه وقتی سیل به راه افتاد، مردم شروع کردن به ناله زدن، یکی میگفت پولم چی شد، یکی میگفت کالام چی شده، میگفت بچه‌م چی شد، هر کسی یه دلبستگی داشت، گرفتار بود. سلمان این بارش رو، ظرفش رو، قالیچه‌اش رو گذاشت روی دوشش، راه گرفت به کوه بالا رفتن. گفت که تخففوا تلحقوا، سبکبار باشید تا روز قیامت این چنین بالا برید. خب این جملات رو عرض کردیم، بگیم اگر امیرالمؤمنین به سلمان توصیه میکند که زهد داشته باش، دلبسته دنیا نباش، دنیا تو را نفریبد، سلمان به معنای واقعی کلمه این گونه بود. سلمان کسی بود که در عمل کلمات امیرالمؤمنین را عمل کرد. فرمود فان صاحبها کلما اتم معن فیها الى سرور اشخصته عنه الى محظور. سلمان دنیا یک حالتی دارد، دنیا یک ویژگی دارد که دوست دنیا هر زمانی به شادی و سرور و عیش دنیا اطمینان کرد، هر وقتی دنیا طلبها به عیش و نوش دنیا دلشون خوش شد اطمینان کردن، اشخصته انه الى محظور، دنیا اونها را کوچ میدهد، حرکت میدهد، هل میدهد به سمت یه محظوری، یه گرفتاری، یه بدبختی، یه مصیبتی براشون میاد. اینها دل خوش کرده بودن به خوشیها، دنیا اونها رو میبره در دهن بدبختیها. او الى ایناس ازالت انه الى ایهاش. دوست دنیا، دنیا طلب، انسانی که وابسته به دنیا شده، هر وقت به دنیا انس بگیره، او الا ایناسن، هر وقت انس بگیره با دنیا، همه همتش بشه دنیا، همه عشقش بشه دنیا، ازالت ها ان الا ایهاشن، دنیا میگه نه نه نه، من تو رو نمیخوام. او را میبرد، میرساند به وحشت ها، به یک موقعیت وحشت زایی. تو اگر به دنیا اطمینان کردی، دنیا بدبختی سرت میاره. اگر با دنیا خوش بودی، مصیبت برات وجود میاره. اگر احیانا به دنیا انس پیدا کردی، تو را به وحشت میندازه. حضرت فرمود ذات دنیا این است، شما انتظار دیگری از دنیا نداشته باشید، دنیا این است، دلبسته دنیا نباش، به خوشیهای ظاهری دنیا سرگرم نباش، اطمینان نکن. انسان باید فقط و فقط به خدا تکیه کنه، هیچ کسی در دنیا مورد اطمینان و اعتماد نیست مگر خدا، مگر اولیاء الهی. به کسی دیگه نباید تکیه کرد، به کسی جز خدا نباید انس گرفت. هر کسی به جز الله با کسی انس گرفت، خب این ضرر کرده. خدا انیس ماست، مونس ماست. او کسی است که میتواند دست ما رو بگیره، او کسی است که میتواند ما را از این گرفتاری ها نجات بده. ولی اگر تو دل به دنیا بستی گرفتارت میکنه، انس به دنیا داشتی، دچار سختی و رنج و مرارت، دچار وحشت میکند تو را. و السلام، کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به سلمان فارسی تمام شد. عرض کردیم نامه کوتاه است، ولی توضیحات این نامه مفصله. دو تا نکته کلی محضر شما عرض کنیم. یک، نگاه روایات مخصوصا امیر المؤمنین علیه السلام به دنیا چیست؟ به این دنیای مذموم. دو، چند نکته راجع به شخصیت سلمان فارسی. روایات در باب دنیا بسیار زیاده. من چند تا از این روایات رو گلچین کردم، نکات مهمی دارن خدمت شما بگیم. اولا عرض کنم در حکمت 119 نهج البلاغه ما یه متنی داریم بسیار شبیه هست به همین نامه 68. در حکمت 119 فرمود مثل الدنیا که مثل الهیه، مثل دنیا مثل مار است، لین مسها و سم ناق اون فی جوفها، ظاهرش زیباست، نرم و لطیفه، ولی سم در درون او قرار گرفته. یهوی الیها القر الجاهل و یحذرها ذلب العاقل، آدمهای جاهل به سمت این ظاهر فریبنده کشش پیدا میکنند، آدمهای عاقل از سمی که درون او هست برحذرند، خودشون را عقب میکشند. تعبیر حضرت در حکمت 119 اینه، فقط جاهلان دنیا طلب می شود، فقط جاهلان گرایش به دنیا دارن. اگر انسان یه مقداری عقل داشته باشه، سبک سنگین کنه، هیچ وقت دنیا طلب نخواهد شد. و اما روایات دیگری، مثلا ما در روایات داریم که دنیا عسل است، ولی عسلی که آلوده به زهره. اگر بخوان کسی رو مسموم کنن، عسل بهش میدن که شیرین است، ولی سم قاطی میکنن، چون این سم با اون شیرینی مخلوط میشه، طرف نمیفهمه. ولی اگر سم رو داخل آب بریزن، معمولا سمها بو دارند، مزه دارند، میفهمه. دنیا اینطوری است، در قالب عسل شیرین به تو عرضه میشه، ولی باطن زهرالودی داره. در قرر الحکم امیر المؤمنین فرمود ان الدنیا ظل الغمام، دنیا مثل سایه است، سایه زود میگذره. و حلم المنام، دنیا مثل خواب است. در عالم خواب شما میبینی چه قصری، چه خانه ای، چه بروبیایی، بیدار که میشی میبینی خبری نیست. ما هممون الان خوابیم، دنیا فکر میکنیم چه خبره. یک لحظه که سرمون به سنگ لحد خورد، بیدار شدیم، میبینیم ایداد، همش خواب بود، هیچی دست ما نیست، نه پول، نه ثروت، نه مقام، نه شهرت، همش رفت. حضرت فرمود دنیا مثل خواب است. تو خواب که باشی خیلی شیرینه، بیدار که شدی هیچ خبری از اونها نیست. و سوم فرمود والفرح الموصول بالغم، دنیا فرح و شادی همراه با غم است. والعسل المشوب بالسم، دنیا عسل است، زیباست، شیرینه، ولی شیرینی که با سم مخلوط شده. سلابت النعم اکالت الامم جلابت النقم، دنیا همش رنج و زحمت امتهای فراوان رو گرفتار کرده، اسیر کرده. شما مراقب باشید، شما به این ظاهر عسل اکتفا نکنید، از اون باطن مسمومی که داره برحذر باشید. در خطبه 114 نهج البلاغه حضرت راجع به دنیا یه تعبیر بسیار لطیفی داره. حضرت فرمود دنیا مثل تیرانداز ماهری است که تیرش به خطا نمیره. ان الدهر موتور قوسه لا تخطئ سهامه ولا تؤسى جراحه، دنیا تیرانداز ماهری است که تیر در چله کمان گذاشته، تا انتها کشیده، این تیر را به هر سمتی بزند بدون شک اصابت می کند. و اگر کسی زخم و جراحتی از دنیا برداشت، این زخم و جراحت اصلاح شدنی نیست، خوب شدنی نیست. اصل آن است که پیشگیری کنیم، سمت دنیا نریم. اونهایی که سمت دنیا رفتند، اسیر دنیا شدند، یا نمی توانند برگردند کردن، تعبیر حضرت جراحتی خوردن که خوب شدنی نیست، یا خیلی سخته، اونقدر سخت است که اکثر قریب به اتفاق افراد دیگه نمیتونن. اگر افتاد در وادی حرص و طمع و شهوت و شهرت و مقام خواهی، این دیگه بر نمیگرده، دیگه نمیتونه، اونقدر دنیا گرفتارش میکنه که دیگه راه برگشتی وجود نداره. راه پیشگیری است. قبل از این که دنبال شهرت طلبی باشی، بشین با خودت فکر کن آخرش چیه. اونایی که مشهور شدن به کجا رسیدن؟ اونهایی که گمنام بودن به کجا رسیدن؟ گمنامان در زمین، معروفان و در آسمان هم دنبال چی میگردی؟ گمنام باش تا خدا تو را بخرد. در روایت داریم در قرر الحکم شریف از امیر المؤمنین حضرت فرمود آقا دنیا ذاتش طوریست که هرچه بدوی به اون نمیرسی. مگه تا حالا شده کسی به سایه خودش برسه؟ دنیا سایه است، دنیا هیچه، هر چه دنبال این سایه بدوی خسته میشی ولی نمیرسی. مثل دنیا که زلکش ان وقفت وقف و ان طلبته بعده. دنیا مثل سایه خودت، هر چی دنبالش بری او از تو جلوتر، هیچ وقت به اون نمیرسی. اگر ایستادی میایستد، اگر بدوی حرکت میکنه. حضرت فرمود خب تو که نمیرسی بهش، عقل میگوید نرو دنبالش. اگر رفتیم، اگر میتونی به همه خواسته هات برسی. چه کسی را شما در طول تاریخ میشناسید بگه من به همه خواسته ها و آرزوها و آمالم رسیدم؟ اصلا شدنی نیست. فرعون باشی، قارون باشی، هر کسی باشی، میگه من نتوانستم، من یه آرزوهایی داشتم نتونستم برسم. خب تو که هیچ وقت نمیرسی، اگر بیستی نمیرسی، اگر بدوی نمیرسی، خب چه کاریه؟ بیست، دنبال دنیا نرو. این تعابیر، تعابیر خیلی لطیفی. خدا شاهد اینها رو اگر بشینیم فکر کنیم، راجع به اینها داستانهای متناسب برای بچه هامون بگیم، برای نسل جوان بگیم، اینا خیلی درس آموزن. اگر تأمل بشه در مورد اینها، انسان به ذات دنیا پی میبره. باز در روایت داریم پیغمبر خاتم فرمود آقا دنیا در حال تمام شدنه، دنیا لباسی است که تمام درزهای او پاره شد، دنیا به یک نخ بنده است، دنیا به موی بنده، دنیا هر لحظه داره تمام میشه. ما امت آخر الزمانیم، خب چه خبرمونه اینطوری دنیا طلب شدیم؟ بابا داره تمام میشه، آخرت از همیشه نزدیکتره، قیامت از همیشه نزدیکتره. هذه الدنیا مثل ثوب شق من اوله الی آخره. دنیا مثل یک لباسی است که تک تک کوکش هایی که به این لباس زدن از هم شکافته شده. فیبقا متعلقا بخیت فی آخر یوشک ذلک الخیت. به یه نخی بنده، هر لحظه ممکن است این نخ پاره بشه، دنیا تمام بشه. حالا این دنیا چه به معنای عمر ما باشه که یعنی عمر تو رو به پایان است، چه به معنای حقیقت دنیا باشه که آخرت در حال نزدیک شدنه، ما امت آخریم، آخرت نزدیک است، دنیا روزهای پایانی خودشه، مواظب باش دنیا طلب نشی، شاید دیگه هیچ وقت راه برای بازگشت نباشه. و روایت آخری که بخونیم فرمود امام صادق دنیا مثل آب دریاست، دنیا مثل آب شوره، تشنه لب هرچه آب شور بنوشد تشنه تر می شود، هرچه دنیا بخواهی دنیا خواهتر میشی، سیراب نمیشی. یه دی میگن آقا بگذارید حجاب آزاد بشه، بگذارید یه مقداری فحشا جامعه رو بگیره، چشم و دلها سیر میشه. کی این جمله رو گفت؟ فحشا مثل آب شور است، هرچه بخوری بدتر تشنه میشی، سیراب نمیشی. اون ازدواج است، اون حلال است که انسان رو سیراب میکنه، حرام که انسان رو سیراب کرده. امام صادق فرمود مثل دنیا مثل ماء البحر، مثل دنیا مثل آب دریاست، کلما شرب منه العطشان ازداد عطشان حتی یقتل. هرچه بیشتر بخوری بیشتر تشنه میشی، هرچه بیشتر بخوری بیشتر احساس نیاز میکنی، اونقدر آب میخوری تا بمیری. دنیا طلبی اینطوریه، هرچه بیشتر دنیا طلبی میکند بیشتر میخواهد. اون کسی که نداره واقعا به حد اقلها راضی است، ولی اون کسی که دارد دیگه اکتفا نمیکنه، هی میخواد مراتب بالاتر، مقامات بالاتر، ثروت بیشتر به دست بیاره. این دنیا دنیای دوست داشتنی نیست، همون چیزی که ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود که انی لا احب العافلین، من به طور کلی امور فانی را دوست ندارم. هرچه فانی باشد دوست داشتنی نیست. دنیا فانی است، دنیا رو نباید دوست داشت. دنیا چیزی نیست که ما بخوایم خودمون رو وقفش کنیم، خرجش کنیم. خب این یک بحث ما. حقیقت دنیا چیز، حقیقت دنیا همون سمی است که در زیر پوست لطیف مار پنهان شده. عاقلان با چشم بصیرت اون سم را میبینند، جاهلان همین ظاهر زیبا را. و اما نکته بعد راجع به شخصیت جناب سلمان رضوان الله علیه. در مورد سلمان خب کم و بیش همه ما و شما مطالبی شنیدیم، مخصوصا این که ایشون شخصیت ایرانی است. ما ایرانی ها ارادت بیشتری به ایشون داریم، اگرچه حقیقتا جایگاه سلمان برای ما خیلی مشخص نشده. ما بیشتر اکتفا کردیم به همین نامی که بگیم سلمان ایرانی است. ولی چه جایگاهی داشت، چه نسبتی با اهل بیت داشت، چه مقامی در پیشگاه اهل بیت داشت، خیلی برای ما واضح نیست و خیلی اهل مطالعه و تحقیق هم نیستیم متاسفانه. من چند تا روایت در شأن جناب سلمان بخونم، بعضی ها رو حقیقتا انسان متعجب میشه که این چه جایگاهی است که ایشون داره. نکته اول این که حدیث اول پیامبر فرمود من مأمورم به محبت به چهار شخص، من مأمورم دوست داشته باشم چهار نفر را. خدا به من گفته بر من لازم است این چهار نفر رو دوست داشته باشم. امرنی ربی به حب اربعه و اخبرنی انه یحبهم. خدا مرا امر کرد به دوست داشتن چهار نفر و گفت من خدا همین چهار نفر رو دوست دارم: علی و ابوذر و المقداد و سلمان. امیر المؤمنین سلمان، مقداد، ابوذر. خیلی عجیبه، پیغمبر مأمور است به حب علی ابن ابی طالب همونطوری که به حب سلمان، به حب ابوذر، به حب مقدار. اینا چه جایگاه رفیعی دارن؟ سلمان چه جایگاهی داره که در این روایت همتراز از خدا دوست دارد سلمان را، رسول دوست دارد سلمان را. دیروز جمله آخرمون این بود که وفقنا الله، خدا ما و شما را به اونجا برساند که او ما را دوست داشته باشد. خدا مهر تأیید بزنه پای نامه اعمالمون. خدا گفته من سلمان را دوست دارم. از این بالاتر چیزی نیست. روایت دومی که محضرتون عرض میکنیم راجع به زهد سلمان است. در تاریخ داره که جناب سلمان ماهانه 5000 درهم، یعنی 500 دینار 500 سکه طلا سهمیش از بیت المال بود. ایشون هیچ وقت تا اون جایی که توان داشت و میتوانست کار کنه این پول را مصرف شخصی نمیکرد، همش رو انفاق میکرد، خودش زحمت میکشید و میگفت من از پیغمبر شنیدم هیچ غذایی، هیچ خورد و خوراکی، ما اکل احدکم تعامن قد خیرن من عمل یده، هیچ غذا و خوراکی شیرینتر و گواراتر نیست از اون غذایی که با رنج و زحمت و کار به دست بیاد. سلمان کار میکرد، غذایی که میخورد از زحمت خودش بود، اون پول بیت المالش رو انفاق میکرد. حتی داره در اون زمانهای پیری که دیگه خیلی فرتوت شده بود، نمیتونست کار کنه یا به خاطر مسئولیتی که بهش داده بودن دیگه امکان کار نداشت، از همون سهمیه بیت المال همش رو مصرف نمیکرد. به اندازه یک سال خرج خودش، خوراک خودش که خیلی هم حد اقلی بود برمیداشت، بقیه را همه بر راه خدا، در راه مندان انفاق میکرد. هیچ دلبستگی به دنیا نداشت. مثل مولاش امیر المؤمنین دلبستگی و وابستگی به دنیا مطلقا نبود. از زر و زیور دنیا بهره ای نداشت. نکته دیگری که همه شما شنیدید این روایت بسیار بسیار شریفی است که سلمانو منا اهل البیت. ولی یه قصه ای داره. مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه که ان سلمان الفارسی رضی الله عنه دخل مجلس رسول الله ذات یوم. یه وقتی سلمان وارد مسجد شد در محضر پیغمبر، فعظموه و قدموه و صدروه و صدروه اجلالاً لحق، همه مسجد بلند شدن، دست به سینه شدن، آ بفرمایید بالا، بفرمایید بالا. سلمان رفت در صدر مجلس نشست. به خاطر هم جایگاه خود سلمان، هم سن و سالی که داشت، هم امیرالمومنین پیغمبر خیلی سلمان رو دوست داشتن، مردم میدونستن. یه وقتی خلیفه دوم فدخل عمر، خلیفه دوم وارد مجلس شد، فنظر الی، نگاه کردید سلمان نشسته بالاترین جای مجلس، فقال من هذا العجمی المتصدر فی ما بین العرب، چه کسی اجازه داده این غیر عرب بره بشینه اون بالا؟ آخه این که اصلا عرب نیست، غیر عرب را چه به بالا نشینی؟ خیلی عجیبه. فسعد رسول الله المنبر، پیامبر خیلی ناراحت شد، همونجا رفت بالای منبر، فخطب، شروع کرد به خطبه خوانی. رسول الله فرمود ان الناس من آدم الى یوم ناهازا مثل اسنان المشت، از روز اول تا الان تمام بشریت مثل دانه های یک شانه هستند، همه با هم مساوی هستند. لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود، عرب بر عجم، سفید بود بر سیاه پوست، هیچ برتری نداره الا به تقوا، مگر کسی تقوای بیشتری. حالا اینها دیگه مدح سلمان است. سلمانون بحر لا ینزف، سلمان یک دریای عمیقی است که هیچ وقت فرو نمی نشیند. و کنز لا ینفد، سلمان گنجی است که تمام شدنی نیست. سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت، سلمان غریبه نیست، عجم نیست، سلمان از ماست. سلسلون یمنه الحکمه و یعتل بر، سلمان آبشار روانیست، چشمه روانیست که حکمت از او میبارد، که جملاتی که برهانه است، حکمت است، از زبان او صادر میشه. در یه روایتی فرمود مثل سلمان مثل لقمان حکیم است در این امت. این جایگاه رفیع است. سلمان به مقام منا رسید و بعد از سلمان این جایگاه شد. هر وقت میخوام بگن کسی خیلی بلند مرتبه است، میگن به مقام منا رسید. سلمان و منا اهل البیت، سلمان این جایگاه رو کسب کرد، از این بالاتر نیست. پیغمبر به خاطر سلمان منبر بره، شروع کنه در فضائل سلمان حرف زدن، میگه سلمان از ماست، سلمان از منه. خدا انشالله این توفیق رو به همه ما بده. امام عصر به ما بگه شما از مایی، ما شما رو قبول داریم، شما بچه های ما هستید. از این بالاتر خدا شاهد تصور نمیشه برای ما. حالا مردم یه نفر بگه تو خوبی، تو بدی، تعریف کنه، مذمت کنه، اینها چیزی نیست. امام تو، رسول مکرم بگه من تو را میپسندم، تو از ما هستی، این برای انسان خیلی شیرینه. روایت دیگری که انصافاً انسان رو به تعجب وامی داره که چقدر این سلمان عظمت داره، این روایت رو به گوش جان بشنوید. روایتی است که سلمان را همتراز جبرائیل و میکائیل میداند. یه وقتی جبرائیل آمد، حالا روایتش مفصله، من بخش اول رو نمیخونم، قسمت دوم روایت رو میگه. یه وقتی جبرائیل بر پیغمبر نازل شد که عرض کرد یا محمد، سلمان و المقداد اخوان متصافیان، وداد علی. سلمان و مقداد دو تا برادر خدایی هستند، اینا خیلی دوستای خوبی هستند. اون محور دوستیشون هم پیغمبر و علی علیه السلام است. به خاطر دوستی با رسول الله و به خاطر دوستی با امیر المؤمنین خیلی رفاقت عجیب و غریبی با هم دارن. و هما فی اصحابک کجبرائیل و میکائیل، مقداد و سلمان در بین اصحاب رسول الله مثل جبرائیل و میکائیل هستند. جبرائیل و میکائیل دو تا از چهار ملک بزرگ خدا، سلمان یکی از اونهاست. چه عظمتی داره این مرد. فرمود که جبرئیل ولو احب، ببینید این روایت رو همه ما شنیدیم که فرمود اگر همه مردم زمین ولایت علی علیه السلام را انتخاب و اختیار می کردن، لما خلق الله النار، خدا آتش را، عذاب را خلق نمی کرد. ولایت علی را اگر کسی بپذیرد دیگه دچار آتش نمی شه. در روایت اینجا داریم میگه جبرئیل به پیغمبر عرض کرد و لو احب اهل الارض سلمان و المقداد، اگر مردم زمین سلمان و مقداد را دوست داشته باشند آنگونه که ملائکه آسمان سلمان و مقداد را دوست دارند که دوستی این دو هم به خاطر عشق به علی علیه السلام است، فرمود لما عذب الله تعالی احدا منهم به عذاب البت، خدای متعال احدی را دچار عذاب نمی کنه. اگر مردم سلمان را دوست داشته باشند اونطوری که ملائکه دوستش دارن، ملائکه می فهمند سلمان کیست، اگر اونطور دوستش داشته باشند خدا اصلا کسی را عذاب نمی کرد. اینکه ولایت علی علیه السلام بخواد ما را از آتش نجات بده، این که هیچ، مسلم عشق به سلمان فارسی عذاب را برمی‌دارد. معلوم جایگاه این آقا کجاست، معلومه که باید متوسل بشیم به این آقا، معلومه که میتوانیم از او حاجت بگیریم. اون جایگاهش در بین اصحاب پیغمبر مثل جبرائیل و میکائیل در بین ملائکه است. و باز در روایت داریم که این رو مرحوم قطب راوندی در خرائج ذکر میکنه، مرحوم علامه در بهار ذکر میکنه، وقتی که خبر رحلت سلمان فارسی به امیر المؤمنین رسید، ازت نماز صبح بود، وارد مسجد شده بودن، ان علی دخل المسجد بالمدینه قضات یوم قال رأیت فی النوم، حضرت فرمود من دیشب در خواب پیغمبر رو دیدم، پیامبر به من فرمود که سلمان فارسی از دنیا رفته و شما مأموری بری غسل بدی، کفن کنی، تجهیز کنی. حضرت فرمود من عازمم، میخوام برم مدائن. یه دیگه گفتن آقا اینجا تا مدائن شما بخوای بری، کلی مدینه تا مدائن دیگه خیلی گذشته، اون وقت هم که سردخونه نبوده. حضرت فرمود نه، من به این طریق عادی نمیرم. قنبر میگه یک لحظه چشم به هم زدیم با امیرالمؤمنین دم خانه سلمان در مدائن بودیم، حضرت با طی العرض ما را برد اونجا، رسید بالای سر سلمان فارسی، سلمان لبخندی داشت، امیرالمؤمنین تأیید کرد اعمال او را، از دست او راضی بود. و بعد هم قنبر میگه لحظاتی گذشت، تجهیز کردیم سلمان رو داخل قبر گذاشتیم، باز با یک لحظه برگشتیم مدینه، مردم جمع شدن گفتن آقا کجا بودی، حضرت فرمود که ما سلمان رو تجهیز کردیم تمام شد، خدا رحمتش کنه. مردم قبول نکردن، گفتن آقا علم غیب چیه، طی العرض کجاست، این حرف ها چیه. گذشت چند سباهی بعد یک نامه‌ای در زمان خلافت خلیفه دوم بوده ظاهرا، یه نامه ای از طرف مدائن آمد برای مدینه، نوشته بود در فلان روز در فلان ساعت سلمان از دنیا رفت، حاکم شهر بود دیگه، سلمان از دنیا رفت، همه جمع شدیم دیدیم یک آقایی عرب بود ولی اهل مدائن نبود، با چنین قیافه‌ای وارد شد، تجهیز کرد و برگشت. مردم فهمیدند آنچه که حضرت فرموده حق بوده است. این شمه‌ای بود از فضائل جناب سلمان فارسی رحمت الله علیه. خدا انشاءالله این توفیق را به همه ما بده که مثل سلمان خدمتگزار واقعی آل الله باشیم و در لحظه مرگ لبخند رضایت امیر المؤمنین علیه السلام نصیب ما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.